جلد سوم شوارق صفحه 459 سطر ششم. و اما تجردها فاستدل علیه به وجوه سبعه. الاول ما اشار علیه به قوله لتجرد آرزها، ای آرز نفس ناطقه و هی صورت المعقولت المنتبعت فیها. بحث در این داشتیم که نفس جسم است و جسمانی، یا نه جسم است و نه جسمانی، یعنی مجرد. ما انتخاب کردیم تجردش را، حالا میخوایم بر تجردش دلیل بیاریم. هفت دلیل خواجه بر تجرد نفس اقامه میکنه که دلیل اول بیان میشه و دلیل دوم با دو تقریر بیان میشه. و چون با دو تقریر بیان میشه، بعید نیست که ما بگیم پس هشت دلیل، چون دلیل دوم رو به دو تقریر بیان میکنیم، هفت دلیل میشه هشت دلیل. من اصلا نشنیدم شما چی فرمودید. اینم بارها عرض کردم، جوری حرف بزنید که من بشنوم، یا جلو بشین. بله اونا دیگه مورد بحث ما نیستن. بله اونا مورد بحث ما نیستن. بحث ما در اینه که نفس مجرد یا مجرد نیست. هفت دلیل بر این تجرد نفس میخوام اقامه کنم. دلیل اول رو توضیح میدیم. دلیل اول اینه که نفس محل می شود برای صورت معقوله. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، صورت معقوله مجرد است. نتیجه این است که پس نفس محل می شود برای امر مجرد. این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. میگیم که نفس محل میشود برای امر مجرد، و چیزی که محل شود برای امر مجرد مجرد است. نتیجه میگیریم پس نفس مجرد است. توجه شدیم با قیاس مرکب نتیجه گرفتیم تجرد نفس رو. نفس محل میشود برای صورت معقوله، این باید توضیح بدیم. اینو مرحوم لاهیجی میفرماید قد مر فی مبحث الوجود ذهنی و سیاتی فی مبحث الاعراض. بعد بیانش میکنه که نفس محل میشود برای صورت معقوله. این رو در این قسمت بیان میکنه. و صورت معقوله مجرده. این رو از عبارت ابن سینا نقل میکنه و ثابت میکنه که صورت معقوله مجرده. این دو مقدمه، این دو مقدمه رو هر دو رو اثبات میکنه. یه مقدمه سومی هم داشتیم که در قیاس بعدی به کار آمد. اگر حال مجرد شد، محل هم باید مجرد شود. اینو تقریبا به بداهتش واگذار میکنه و یه اشاره به استدلال میکنه. البته خود ابن سینا هم اشاره میکنه که اگر محل امر مجرد مجرد نشود، محل تقسیم می شود و با تقسیمش اون حال مجرد هم باید تقسیم شود. و واضح است که حال مجرد نمی تواند تقسیم شود، پس محل هم نباید تقسیم شود. اگر نباید تقسیم شود، مجرد است. حالا به جوابش، جواب البته نداره، استدلال، استدلالش قبولش میکنه. ما استدلال کامل مطرح کنیم. پس توجه شدیم سه تا مقدمه ما تو این قیاس مرکب داشتیم، هر سه هم اثبات میکنیم. یکی این که نفس محل صورت معقوله میشود، این اثبات میکنیم. دوم این که صورت مقوله مجرد است، قابل تقسیم و اینها نیست. اینم اثبات میکنیم در کلام شفا. سوم این که اگر حال که صورت مقوله است مجرده، محلم که نفس باید مجرد باشه. اینم بیان میکنیم، البته اشاره میکنیم، بیان کاملی نداریم، ولی اشاره میکنیم، همون اشاره هم کافیه. بعد از اینکه این مطالب تموم شد، اشکالاتی که بر این استدلال کردن، چهار تا اشکاله، اون چهار تا رو مطرح میکنیم و رد میکنیم. رد نمیکنیم، میگیم با این بیان ما رد شده، فقط اشکالات اشاره میکنیم، اما ردشون نمیکنیم، به خاطر اینکه این بیانی که میکنیم خود به خود این اشکالات رد میکنه. این تمام بحث در این استدلال اوله که من خلاصش رو عرض کردم. اما مطلب اول که نفس محل صورت معقوله می شود، توجه کنید در تعقل سه قول رو ایشون اشاره می کنه. یک قول این است که نفس ما صورتی رو که در عقل فعال موجود است مشاهده می کند. در این صورت چیزی تو نفس ما نمیاد، صورتی تو نفس ما نمیاد، صورت معقوله در نفس ما منتبه نمیشه، حلول نمی کنه، بلکه صورت معقوله تو عقل فعاله و ما اونجا مشاهدهش میکنیم، مثل این که صورتی تو آینه افتاده ما مشاهده کنیم. این یک قول. قول دوم اینه که صور معقوله تماما مجردات مستقلند، یعنی خودشون قائم به ذاتشونند، در عقل فعال یا در یه آینه دیگه منعکس نشدند، بلکه در خارج به صورت یک موجود جوهری موجودند. بله؟ نشنیدم من فرماشون. بنابراین قول هم چیزی در نفس ما نمیاد، ما موجودی رو که در خارج به صورت جوهریست او رو مشاهده میکنیم، موجود عقلی و صورت عقلی در خارج به وجود جوهری موجوده و ما او رو مشاهده میکنیم. در این دو قول صورت معقوله در نفس ما نمیاد، بلکه صورت معقوله یا در جای دیگر است که نفس مشاهده میکنه، یا مستقلن موجوده، در جایی هم رسم نشده و مستقلن موجوده و نفس مشاهده میکنه. در این دو فرض چیزی در نفس ما نمیاد. و قول سوم اینه که ما وقتی تعقل میکنیم یه صورت معقوله در نفس ما منتبع میشه، حلول میکنه، نقش میبنده. اما چه نوع نقش بستنی؟ در جای خودش میگیم مانند نقش بستن مجرد در مجرد، مانند حلول مجرد در مجرد، که نباید قیاس بشه به حلول مادی در مادی. اما اینجا هنوز ثابت نکردیم که نفس مجرده، دیگه بیان نمی کنیم، ادعا نمی کنیم که به نحو حلول مجرد در مجرد، آخر سر ثابت می شود که به نحو حلول مجرد در مجرده، چون هنوز ثابت نشده که نفس مجرده. اون وقتی که نفس مجرد ثابت میشه که مجرده، اون وقت ما اگه گفتیم صورت عقلی حلول میکنه در نفس، میگیم این حلول مثل حلول های مادی نیست، زیرا که نه حالش مادی است نه محلش مادی است. اما حالا که هنوز ثابت نکردیم نفس مجرد هست، این هنوز ثابت نکردیم، نمیتونیم نحوه حلول رو بیان کنیم، لذا اصلا کاری هم بهش نداریم. مرحوم الهیجه میگه اصلا این مطرح نمیکنه، میگه نفس محل است برای صورت عقلیه، صورت عقلیه حال است در نفس، نمیگه این محل چگونه است، اون حال چگونه است و این حلول چگونه است، اینا رو بیان نمیکنه. چرا؟ چون الان نمیتونه بیان کنه، بعد از اینکه ثابت شده که نفس مجرده وقت میگه. در بعضی نوشته ها داریم که صورت عقلیه حلول میکند در نفس، لا که حلول مادی در مادی. این لا که حلول مادی در مادی همه جا ملحوظه، منتها اینجا ما نمیتونیم اسمشو بیاریم، نمیتونیم بهش تعبیر کنیم، به خاطر اینکه هنوز مطلب ثابت نشده. خب پس ثابت شد که در این درجه خودش ثابت شده، اینجا ثابت نمیشه، درجه خودش ثابت شده که صورت معقوله منتبع میشود در نفس و این چنین نیست که در خارج دیده شود یا در یه موجودی دیگر مثل عقل فعال دیده شود. با این بیان مقدمه اول ثابت شد که نفس محل میشود برای صورت معقوله. اما حالا چطوری ثابت شد؟ حواله دادیم به جای خودش، اینجا اثباتش نکردیم. بله، دو قول اول به علم حضوری. در دو قول اول معقولات به علم حضوری معقول می شوند، صورتی معقوله در نفس ما منتبع نمی شه، بنابر قول سوم منتبع می شه.
حرف علامه طباطبایی
در اینجا می گه، قول اینجا رو ما داریم می خونیم، به کسان دیگه کار نداریم. ایشون میگه من دوتا قول رو قبول ندارم، اون اولی رو قبول دارم طبق دلیلی که در جای خودش گفتیم. تازه بنابر قول کسانی هم که قائل به مشاهدند، همشون معتقدند که نفس ما میتواند صورت معقوله از روی اون مشهودش بسازد. وقت اون صورت معقوله که ساخته شده در ذهن من، اون باز منتبه میشه در ذهنم، در نفسم. بنابر قول اونها اما میتونیم صورت معقوله درست کنیم، منتها اونی که تعقل نامیده میشود خود اون مشاهده است. بعد از تعقل و بعد از مشاهده نفس من توانایی داره که صورت معقوله طبق اون چه مشاهده کرده انشا کنه و این صورت معقوله انشا شده در نفس من منتبع میشه، ولو انشا شده ولی در نفس من منتبع میشه. ولی خب ایشون تعقل رو عبارت میدونه از همون انطباع، مشام همینطوره. بعد این مطلب رو هم اشاره میکنه که اون صورتی که در ذهن من منطبع میشود مطابق است در ماهیت با صورت خارجی و مخالف است در عوارض با وجود خارجی. یعنی اون صورت خارجی با این صورت منطبع شده در نفس من، این دوتا ماهیتاً یکی هستند، ولی از جهات دیگر که خارج از ماهیت هست ممکنه با هم تفاوت کنند. مثلا صورت فرس رو متعقل کردیم، این صورت فرس با صورت خارجی فرس ماهیتاً یکی است. یعنی این صورتی که من تعقل کردم صورت فرس، صورت کتاب نیست، ماهیتش ماهیت فرس، ماهیت کتاب نیست، لذا داره حکایت میکنه از فرس. اگر ماهیت کتاب بود که نمیتونست از فرس حکایت کنه، پس ماهیتاً با اون صورت خارجی یکیه، اما از دو جهت با اون امر خارجی فرق داره. طبیعتا یه جهتش بر ما مهمه و اون اینه که اون وجود خارج، اون ماهیت خارجی به وجود خارجی موجود است، این ماهیت ذهنی به وجود ذهنی موجوده. این یه تفاوت که این خارج از ماهیت وجوده، تفاوت در وجوده، تفاوت در ماهیت نیست. یه تفاوت دیگه که برای ما مهمه اینه که اون صورت خارجی ممکنه مادی باشه و این صورت معقوله مجرده. این الان برای ما مهمه که بعدا ازش استفاده میکنی، که صورت خارجی ممکنه مادی باشه. البته گاهی از اوقات من عقل رو تعقل میکنم، صورت خارجی مادی نیست، چون صورت خارجی عقل داره تعقل میشه، گاهی زید رو تعقل میکنه، اما صورت خارجی مادیه. پس این که من میگم صورت خارجی ممکنه مادی باشه، چون همیشه صورت خارجیه که من تعقل میکنم مادی نیست، بعضی اوقات هم شخص عقل رو تعقل میکنم، یا مثلا نفس و ذات نفس رو که امر مجرده تعقل میکنه، در اون صورت دیگه وجود خارجی این صورت معقوله من هم مجرد است، همونطور که صورت عقلی مجرده. اما در بعضی جاها که صورت عقلی در خارج مادیه، این فرق بین صورت معقوله و صورت خارجی هست که صورت خارجی مادی است و صورت عقلی مجرد. خب پس توجه کردید ایشون در ابتدا ثابت کرد که صورت عقلیه در نفس ما حلول میکنه و نفس ما محل برای صورت عقلیه میشه و بیانم کرد که صورت عقلیه که در نفس ما میاد با صورت خارجی از همه جهت مطابق نیست که بگی اگر اون مادی چینم مادی باشه، نه، این ممکنه مجرد باشه ولی اون مادی باشه. تفاوت از این جهت بین صورت عقلی و صورت خارجی ممکنه، اون تفاوتی که ممکن نیست تفاوت در ماهیته. صورت عقلی با صورت خارجی تفاوت در ماهیت نداره، ولی تفاوت در چیز دیگه ممکنه داشته باشه که داره، چون در صورت مادی، در صورت خارجی ما مادیت رو داریم و در صورت عقلی تجرد رو داریم، از این جهت با هم تفاوت دارن ولی از جهت ماهیت تفاوت ندارن. این مطلب اول بود. بعد از اینکه این مطلب اول تمام میشه، وقت بیان میکنه اون بعدی رو که صورت عقلی مجرد. اینشالا وقتی رسیم ارزش میکنه. اصل استدلال گفتم به طور خلاصه، حالا وقتی وارد تفصیلش میشم تیکه تیکه میگم. صفحه 459 این سطر 7. و اما تجردها، یعنی تجرد نفس، فستدن علیه به وجود این سبب. این و اما، میدونید که اما برای تفصیله، یه امایی قبلش باید باشه یا یه امایی بعدش باید باشه، ولی چون واو داره دیگه نمیگه اما بعد از منه، میگه اما قبل از منه. یه اما باید قبلش باشه، اون امایی قبل ما دیروز تقدیر گرفتیم. اما جوهریتها فلازمتون من تجردها، تقدیرم نگرفتیم توی عبارات آمده بود. اما جوهریتها فلازمتون من تجردها و اما تجردها، این اما از برون اماست. جوهریت نفس فهمیده می شود از تجردش، اما تجرد نفس فستدل خاجه علیه بر این تجرد به وجوه سبه. اولین وجه ما اشار الیه به قولهی لتجرد آرزها، نفس مجرد است چون آرزش مجرد است، تعبیر به حال نمی کنه. تا ملزم باشه به بیان کنه که این حلول با حلولای دیگه فرق می کنه، تعبیر به آرز می کنه، راحت می کنه خودشون. چون اگه تعبیر به حلول می کرد باید اشاره می کرد، یا لااقل ما در ذهنمون تقدیر می گرفتیم که این حلول با حلول مادی در مادی فرق می کنه، این حلول حلول مجرد در مجرده. ایشون تعبیر به حلول نمی کنه، تعبیر به عارض می کنه، که عارض در مقولات هم هست همونطور که در مادیات هست دیگه. ناچار نمیشه که دو مرتبه این عروض توضیح بده که این عروض عروض مجرد بر مجرد. خب ما هم عروض مجرد بر مجرد داریم، هم عروض مادی بر مادی رو داریم، دیگه لازم نیست توضیح داده بشه. لتجرد عارضها، چون عارضش که صورت عقلی است مجرد است، پس خودش هم مجرد است با اون قیاس مرکبی که توضیح داده شد. عارضها یعنی عارض نفس، عارض نفس ناطقه، و هی یعنی اون عارض نفس ناطقه صورت معقوله است که منتبه می شود فی حالی در نفس. ضمیر هی برمیگرده به عارض، ولو عارض مذکر است اما چون خبر مؤنثه به اعتبار خبر هی رو مؤنث آورده. و تقریره، تقریره مبتداست. در پاراگراف بعدی هو ما قال شیخ و فشفا خبره. تقریر این دلیل اول و وجه اول ما قال شیخ و فشفاست، ولی قبل از این که تقریر کنیم باید مطلبی رو که در گذشته گفته بودیم و اثبات کرده بودیم متذکر بشوید، و اون مطلب این است که تعقل به انتباع صورت معقوله در نفس است، اون هم صورت معقولهی که با صورت خارجیه فقط در ماهیت مساوات دارد، در چیز دیگه مساوات نداره، در چیز دیگه ممکنه مساوات نداشته باشه. و تقریر این دلیل بعد از آنچه که در موضع خودش مقرر شده و در مبحث وجود ذهنی گذشته و در مبحث اعراض می آید، بعد از تقریر مطلبی که در موضع خودش می آمده در قبل گذشته در بعد هم میاد، که اون چه که گذشته و می آید عبارت است. این من ان تعقل بیان ما تقرره، خبر تقریر نگیرید، نگی تقریرش عبارت است از این. اون ما تقرره که باید متذکر بشید تا دلیل پیشتون تقریر بشه، اون ما تقرر عبارت از این است که تعقل انما منحصرن هو بانتباع صورت منتزعت من الموجود الخارجی، صورتی رو از موجود خارجی عقل ما انتزاع میکنه که این صورت مساوی است لهو، یعنی با موجود خارجی. در چی مساوی است؟ در تمام ماهیت. و مغایر است با همون وجود خارجی. در چی مغایر است؟ در لوازم خارجیه. مثلا مثل وجود، مثل همین تجرد مادیت که عرض کردم. فل عاقل، فل عاقل متعلق به انتباعه. از من انتباع رو معنا نشدم تا اینجا معناش کنم. صورتی که انتزاع می شود از موجود خارجی و تساوی دارد با موجود خارجی و تغایر دارد، این صورت منتبه شود فل عاقل. تعقل عبارت است از انتباع چنین صورتی فل عاقل. لا به قیام ها، یعنی تعقل به انتباع است نه به قیام. این لا به قیام ها حتما بر به انتباعه، نه اینکه تعقل به قیام این صورت باشد به ذاتها، که بعضی ها گفتن صورت در خارج قیام به ذات خودش دارد. یعنی این صورت مقوله در خارج موجود جوهری است و ما این موجود جوهری مشاهده میکنیم. مبنای صدرا اینه، مبنای صدرا در شواهد روحیه اینه که ما امور عقلیه در خارج موجودن به وجود جوهری و ما از دور مشاهدهشون میکنیم. مشاهده این موجودات جوهری از دور میشود تعقل. ولا به ملاحظت نفس ایها فی مجرد آخر، این ولا به ملاحظه معطوف بر انتباع، بر به انتباعه. تعقل به این نیست که نفس ملاحظه کند اون صورت رو در یه مجرد دیگر، مثلا در عقل فعال. تعقل این دوتا نیست، تعقل اون اولیه. یعنی تعقل به انتباع صورت معقول است، بنابراین صورت معقوله در نفس منتبع میشه، یعنی حلول میکنه، یعنی عارض میشه. این همون مقدمه رو که عرض کردم داره اثبات میکنه که صورت معقوله عارض بر نفسه، یا به تعبیری دیگه نفس محل برای صورت معقول است. اینو تا اثبات کرد. حالا میگه و تقریر دلیل بعد از آن تذکر آنچه که در موضع خودش ثابت شده که عبارت از این مطلب بود، تقریر دلیل بعد از تذکر این مطلب هو ما قال الشیخ فشکا، که از اینجا تقریر دلیل شروع میشه. اون قبلی مقدمه بود از مقدمات دلیل که در ضمن دلیل لازم بود دانسته شود، لذا ما تذکر دادیم. اما استدلال بیان شیخ ملاحظه کنید. شیخ میگه نفس ما قدرت دارد که صورت معقوله را اخذ کند، یعنی صورتی از خارج بگیرد و اون صورت رو مجرد کند. صورت از خارج با مشاهده وارد نفس ما میشه. وارد نفس ما میشه یعنی وارد باصره میشه، مثلا وارد حواس میشه. حالا ممکنه صورت مبصره باشه وارد باصره بشه، یا صورتای دیگه باشه وارد حواس دیگه بشه. علاوه بر وارد حواس ما میشه. وقتی وارد حواس ما شد وارد نفس ما شده دیگه، چون نفس وسیع، حواس رو هم شامل میشه. حالا حواس رو به عنوان که مرتبه از نفسن چنانچه صدر رو میگوید، یا آلت نفسن چنانچه مشاع میگوید، بالاخره حواس هم میشن مربوط به نفس. وقتی که این صورت وارد نفس من شد، منتها در قوه حاسه، قوه متخیله شروع میکنه به تجریدش، مجردش میکنه. وقتی مجردش کرد، از عوارض خالیش کرد، نفس من آماده میشود که صورت عقلی بهش اپازه شود. این صورت عقلی بهش اپازه میشه. پس در واقع توجه میکنید که نفس من این صورت عقلی رو از خارج به دست آورد، منتها برهنش کرد از عوارض. درسته این ترتیبی که گفتیم به این صورته که نفس ما صورت رو آخرسر از عقل فعال یا از رب النوم میگیره، صورت بهش اپازه میشه، ولی بالاخره این صورت از خارج دریافت شده، چون با حاسه از خارج گرفته شده و در داخل نفسی فعل و انفعالاتی تو این صورت انجام گرفته، نفس رو آماده کرده که صورت معقوله بهش داده بشه. پس این صورت معقوله که داده می شود بعد از طی اون مقدمات است، یعنی بعد از این که نفس صورتی رو از خارج گرفت، صدق میکند که بگوییم این صورتی عقلیه از خارج گرفته شده و مجرد شده. همونی که از خارج گرفتیم مجردش کردیم، ولی همونی که از خارج گرفتیم مجردش نکردیم. یه صورت عقلیه به وزان او به ما داده شده، ولی صدق میکند که این صورت عقلیه که به ما داده شده گرفته شده از خارج. حالا ابن سینا سوال میکنه این صورتی که الان در ذهن من آمده مجرده از این عبارت؟ بلوجدان مجرده. من الان دارم مثلا صورت انسانیت رو تعقل میکنم، کاری ندارم که قد این انسان چقدره، رنگ این انسان چیه، پدر مادرش کی بودن، به هیچ کدام از این عبارت توجه ندارم. اصل انسانیت الان داره تعقل میشه. این که بلوجدان معلومه دیگه، تمام عوارض و ماده رو بدن و همه رو ندیده گرفتن، پس یه صورت معقول است. سوال میشه که این صورت معقوله که خالی از این عوارضه، در خارج خالی از این عوارض بود و من مشاهدش کردم، یا آمده تو ذهن من، اونی که تو ذهن منه خالی از عوارضه؟ جواب اینه که اونی که تو ذهن من خالی از عبارزه، مسلم اونی که تو خارج همراه عبارزه. من صورت انسانیت زید رو ملاحظه کردم، الان تعقل کردم زید در خارج صورت انسانیش همراه با عبارزه. نمیتونیم بگیم صورت انسانیه زید مجرده، صورت انسانیه زید وقتی آمده تو ذهن من شده مجرد. پس توجه میکنی صورت عقلیه مجرد و در نفس من نشسته، صورت عقلی مجرد در نفس من قرار گرفته. بعد ابن سینا ادامه میده، اگر صورت عقلیه که در نفس من آمده مجرد است، محل این هم که نفس منه باید مجرد باشه، و الا اگر محل مجرد نباشه ما میتوانیم محل رو تقسیم کنیم و با تقسیم محل اون حالی که قابل انقسام نیست تقسیم میشه. غلطه دیگه، چیزی که قابل انقسام نیست نمیتونه تقسیم بشه. اگر محل و مجرد قرار ندید با تقسیم محل باید حال تقسیم بشه، در حالی که حال قابل تقسیم نیست پس محل هم نباید تقسیم بشه، اگر محل نباید تقسیم بشه پس مجرده. فسبته که نفس چون محل صبر معقول است باید مجرد باشه. توجه کردید این دوتا مقدمه رو الان هر دو رو با هم اثبات کردیم، هم این که صورت معقوله در ذهن من مجرد است، هم این که محل این صورت معقوله که نفس است به خاطر تجرد این صورت معقوله مجرد است. چون این صورت معقوله مجرده پس نفسم مجرده، زیرا که محل مجرد باید مجرد باشد، اگر مجرد نباشد با انقسام محل اون مجرد هم باید قسمت بشه. هو ما قال شیخ فشتپا، ما قال شیخ فشتپا اینه، ان القوه العقلیه هو ذو تجرد المعقولات. عبارت به این صورت معنا نمیشه. من چند بار به ذهنم سپردم و تصمیم گرفتم که متن شفا رو ملاحظه کنم، یادم رفت. گمان میکنم هوزا باشه، هو ذو درست نیست، هوزا. تجرد المعقولات، قوه عقلیه که مرتبه عالی نفس منه مجرد میکند معقولات رو از کم محدود و عین و وضع و سایر ماغیر من قبل، یعنی سایر عوارض. نفس ناطقه من مجرد میکند صورت معقوله رو، به همون بیانی که عرض کردم، از کم و کف خالیش میکنه. و یه صورت خالص که کلی طبیعی است تعقل میکنه، و این صورت خالص میشه مجرد از ماده، یعنی بدن و عوارض، از ماده و عوارض. حالا بدن نه، هر چی هست، ماده هر چی هست، ممکنه در بعضی جا ماده بدن باشه، ممکنه در بعضی جا ماده چیزی باشه. این صورت معقوله رو مجرد میکند از ماده و عوارض ماده. فیجب ان ننظر، نظر کنیم که این صورت معقوله در خارج مجرده و چون مجرد بوده مجرد به ذهن آمده، یا نه در ذهن مجرد شده بیان میکنیم که در خارج مجرد نبوده، چون ما از موجود مادی گرفتمش. فیجب ان ننظر فی ذات هذه صورت المجردت عن الوضع، نظر کنیم در ذات این صورتی که مجرد از وضعه، نظر کنیم کیفه هی مجردتون عن الوضع، انهو عنینی از وضع، چگونه مجرد از وضع شده؟ در خارج مجرد بوده لذا الانم مجرده، یا نه در خارج مجرد نبوده الان مجرد شده؟ اما بالقیاس الاش علم خوزمه، یعنی تجردش، یا بالقیاس به شیئی است که این صورت از اون شی گرفته شده، یعنی وجود خارجی اون شی، بالقیاس به وجود خارجی اون شی مجرده، یعنی چون اون ماخوذ من مجرد بوده اینم مجرده، او بالقیاس الی شی الاخذ، یا بالقیاس الی شی الاخذ مجرد، یعنی بالقیاس به نفس مجرد. خلاصه این که این در خارج مجرده یا پیش من مجرده؟ اگر در خارج مجرد باشه ربطی به من نداره و تجرد من رو اثبات نمی کنه، لذا ابن سینا این فرض رو رد میکنه. اما اگر پیش من مجرد باشه، یعنی یه مجردی پیش من حاضر باشه، یه مجردی عارضه بر من شده باشه، این مجرد باعث میشه که منم که معروضم مجرد بشم. پس میبینید این شق دوم به درد میخوره که صورت اندل آخذ مجرد باشه، اما صورت در بیرون مجرد باشه ربطی به من پیدا نمی کنه که بخواد تجرد من رو اثبات کنه. اعنی، این اعنی تفسیر اوبل قیاس الاشه الاخذ نیست، تفسیر کل جمله است. یعنی تفسیر اینه که هیه مجردون بالقیاس الاشه الماخوزومن او بالقیاس الاشه الاخذ، کل این مطلب رو در تفسیر میکنه. به جای الاشه الماخوزومن وجود خارجی رو مطرح میکنه، به جای الاشه الاخذ وجود نفسی رو مطرح میکنه، میگه آیا در خارج این مجرده یا در تعقل مجرده. یعنی وجود این حقیقت معقوله مجردتاً عن الوضع آیا در وجود خارجی است یا در وجودی است که تصور شده در جوهر عاقل؟ این مجرد تو خارج مجرده یا توی نفس من مجرده؟ اگه تو خارج مجرد باشه کاری به من نداره، نفس من مجرد نمی کنه. ولی اگر در نفس من مجرد باشه، اون وقت نفس من میشه محل برای مجرد، با اون قاعده که میگوید هرگاه حال مجرد شد محلم باید مجرد باشه، نتیجه میدهد که نفس من مجرده. و محالون ان نقول انها، یعنی این صورت چزاله، یعنی مجرد از وضع است در وجود خارجی. این که میگه مجرد از وضع، وضع یعنی قابل اشاره حسی. وقتی چیزی مجرد از وضع شده، یعنی قابلیت اشاره حسی نداشت، میشه مجرد. محال ان نقول که انها، یعنی این صورت کذالک، یعنی مجرد است در وجود خارجی. فبقیه که بگوییم این صورت انما هی مفارقتون للوضع والعین اند وجود هافلق، مفارق است از وضع و عین و بقیه عوارض اون وقتی که در عقل موجوده، یعنی به وجودی که در نفس من دارد مجرد است، به وجود خارجیش کار نداریم، به وجود خارجیش کار نداریم، به وجود نفسانیش کار داریم، در وجود نفسانی مجرده. یعنی وقتی که محل قرار گرفته، وقتی که حال شده در نفس من، عارض شده بر نفس من، مجرده. خب این باعث میشه که نفس من مجرد بشه، این به درد ما میخوره. لذا ابن سینا این مطلب اثبات میکنه. فاذا وجدت این صورت فی العقل، در حالی که، دقت کنید، لم یکن ذات وضع، این جواب اذا نیست، حالته. جواب ازا یه خط بد میاد، یه خط و نیم بد میاد، فلا یمکن ان تکون فی جسمن، جواب ازاست. فاذا وجدت فی العقل، اگر این صورت در عقل یافت شد، در حالی که در عقل ذات وضع نبود به طوری که بتوانیم به او اشاره کنیم، ذات تجزو یا انقسام نبود، در عقل منقسم نمیشد، تجزیه نمیشد، او شیء من ما یشبه هذا المعنا، شیعی از چیزهایی که شبیه این معناست، یعنی شبیه قابلیت اشاره، شبیه قابلیت تجزیه براش نبود، یعنی اوصاف امر مادی براش نبود. حالا اوصاف امر مادی نبودن به این معنا که قابل اشاره حسی نباشد، یا قابل تجزیه و انقسام نباشد یا هر چیزی دیگری. اگر صورت در عقل حاضر شد با این حالت، یعنی با این حالت که صاحب وزن نبود، صاحب انقسام نبود، هیچ یک از عوارض مادی رو نداشت، یعنی مجرد بود. اگر اینطور بود فلا یمکن جواب ازاست، فلا یمکن که این صورت در جسم واقع شده باشد. پس نفس نمیتواند جسم باشد، نفس باید مجرد باشد. این وزالک کلام لاهیجی است که میخواد تکمیل کنه کلام ابن سینا رو. این فلا یمکن رو داره بیان میکنه. ابن سینا گفت ممکن نیست که این مجرد در جسم وارد شود. مرحوم لاهیجی میفهمد وزالک، این عدم امکان وجود مجرد در جسم به خاطر این است که ممتنع است که محل مقارن وضع باشد یا مقارن لوازم وضع باشد، در حالی که حال مجرد از این وضع و لوازم است. در صورتی که حال مجرد از وضع و لوازم است، محال است که محل همراه وضع و لوازم باشه. یعنی در صورتی که حال مجرد است، محال است که محلش مادی باشد، زیرا در این صورت محل قسمت می شود، اون وقت لازم می آید که حال هم قسمت شود. به ضرورت قید امتناع وزالک الامتناع این مطلب به ضرورت، به ضرورت اینی بل بدهند. چهار تا اشکال بر این استدلال وارد شده که اشکالات انشاءالله در جلسه آینده می خواهد.